بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مقدمه قیصری بر فسوس هفته گذشته عملا به خاطر کسالت ما منتفی شد، شاید یک جلسه بیشتر استدامه پیدا نکرد. اینجا نشین، اینجا چون جلو دیده من هم اینجا میشه که آغاز کردیم بحث رو با یک مقدمه درباره بعضی مباحثی که درباره عرفان نظری مطرح بود. بعد شروع کردیم به متن دیباچه این مقدمه قیصری، یا به عبارت دیگه مقدمه مقدمه. آنچه تا امروز گفتیم یه اشاره بکنیم چون یه فاصله افتاد، این بود که از نگاه عرفان نظری جهان دارای سه مرحله است. سه تجلی اصلی وجود داره که این تجلیات اصلی در حقیقت تعریف اساسی است که عرفا از جهانبینی خودشون دارن. اولی عبارت بود از تجلی ذات به وسیله ذات در ذات، که ازش تعبیر کردیم به تجلی به ذاتهی لذاته. از این تجلی مقام احدیت پدید می اومد. مقام احدیت رو اسامیش رو اون دفعه گفتیم، انقاء مغرب بهش میگن، غیب القیوب میگن، کنز مخفی میگن، مقام هو میگن. مقام دوم و مرحله دوم تجلی بود که ذات به وسیله ذات در مقام اسماء و صفات میکرد. این تجلی ذات به وسیله ذات در مقام اسماء و صفات نتیجهش پیدایش یک مرتبه ای بود به نام مرتبه و مقام واحدیت. در مرتبه واحدیت اون چیزهایی که موجود می شدن یکی اسماء و صفات بودن، یکی اعیان ثابته بودن و یکی هم استعدادات اعیان ثابته. در رابطه با اعیان ثابته یه بحث فعل جمله ای رو مطرح کردیم، گفتیم اعیان ثابته یکی از کلیدهای اصلی عرفان نظری است و دو سه نوع تعبیر ازش شده که ما بعداً در فصل مربوط به خودش باید برسیم و بیان بکنیم. اما اونی که الان میتونستیم بگیم این بود، گفتیم فعل جمله، حالا قبل از اینکه نقدش بکنیم این بود که اعیان ثابته عبارت بودند از ماهیات کلیه‌ای که در مقام اسماء و صفات موجودند. این عبارت بود از به لسانی حد اعیان صفات هم بهش گفتیم. از طرفی صورت بقیه اسماء در مقام اسم عالم هم هست، برای اینکه فعلا بدون اینکه نقد کنیم اعیان ثابته رو، این تقریر اعیان ثابته رو بیان بکنیم، اشاره کردیم به اینکه برخی میگن اعیان ثابته عبارتند از همون حد عدمی که اسماء و صفات دارد. اشاره کردم یادتون باشه گفتم نگاه کنید حضرت عالی یک قطره آب رو روی یک کاغذ مومی قرار میدید، این قطره آب گرده، گردی این آب پایان این آبه. چرا گرده؟ چیزی این رو گرد کرده؟ نه. آیا چیزی این رو محدود کرده غیر ذات خودش؟ نه. این آب همینه، بیشتر از این نیست. اگر سعه وجودیش بیشتر از این بود درستر از این میشد. این که این الان یک کره است مثلا فرض کنید به قطر یک سانتی متر، این وجودش این مقداره. حالا این حدی که شما ازش انتظار میکنید میگید این نهایتش، این در حقیقت پایانشه. ما در عالم میگفتیم ماهیات حدود وجودات امکانی هستند، حد وجود امکانی ماهیته، حد اسماء و صفات هم عیان ثابت است. حالا این چه ارتباطی با ماهیات خارجیه پیدا میکنه؟ چطورش میگن از طرفی عیان صفات ماهیات خارجیه؟ به خاطر اینکه همه موجودات خارجی تجلی اسماء و صفات هست، او تجلی پیدا میکنه، پس ماهیات خارجیه به نوعی تجلیات اسماء و صفات هست. از باب اتحاد ظاهر و مظهر ماهیات خارجیه در اسماء و صفات هم موجود. مثلا فرض بفرمایید یه شعر معروفی داره که چی مظهر چی هست. این مثال ساده شم، مثلا میخوان بگن آقا فلانی خیلی آدم بخیلیه، میگن مظهر یا قابضه، میگن جبرئیل مظهر یا قابضه، مثلا چون قبض روح میکنه عزرائیل. این مظهریت این شی به چیه؟ به اینه که اون اسم تجلی در این داره، پس این متجلاهن اونه. به نوعی حد او در این انعکاس پیدا میکنه، پس حد او همین موجودیست که روی زمینه. پس چرا میگن اینها یه اصطلاح دیگه از عیان ثابته اینه؟ میگن خب اسم علم، اسم عالم، اون بقیه اسماء درش صورت بندی میکنند. اسم عالم علم به بقیه پیدا میکنه. خب از باب یادتون باشه ما در عالم علم میگفتیم چی؟ در بحث خودمون، در بحثای علم میگفتیم اتحاد ماهوی داره دیگه، یعنی ماهیت شما در ذهن منه. پس در حقیقت این اسم علم که علم به بقیه پیدا میکنه، علم به چی اونها پیدا میکنه؟ به ماهیتشون. پس اونها و صورتی که از اونها در اسم عالم پیدا میشه همون عیان ثابت است. چرا؟ چون صورت اونها اتحاد ماهوی داره. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی حد شی. به این لسان میشه این سه چهار تعریفی که گفته رو به یک جا برگردوند. اما بحث عیان ثابت جای خودش.
استاد بخشید چون
فرمودید تجلیه و تجلیه هم از جنس وجوده
دیگه، نمیتونه این حد باشه که عدمیه، این حد اون باشه.
نه،
نمیگیم
تجلی از حده.
نه، فرمودید تجلی
داره و میگیم این حد اونه. وقتی ذات تجلی میکنه و اسماء و صفات رو به وجود میاره، اسماء و صفات به وجود میان مع حدوده.
خب حدودشون که نباید چیزی باشه،
هیچی نیست. بازم لذا عیان ثابته یه تعبیری خوندیم ازشون، میگفته بود عیان ثابته اساسا هیچ حدی از وجود نداره.
خب باز قبلا با این نمیسازه که میگید از تجلیه، از جنس تجلیه.
چی از جنس تجلیه؟
تجلی کرد عیان ثابته.
نه، تجلی کرد اسماء و صفات رو پدید آورد، اما با وجود آمدن اسماء و صفات محدودیت اونها هم پدید اومدی. چون اونی که مطلقه چیه؟ ذات. پس لذا اسماء و صفات هم به نوعی در رتبه خودشون حدودی دارن. مثل در حقیقت مثل اینکه میگن الان وجودش زید رو پدید آورد. پدید آمدن وجود زید، پدید آمدن ماهیتش هم هست دیگه، اما به این نبه این معنی که یک جعل مرکبی وجود داره، یه جعل دومی به زید تعلق گرفته. با یک جعل هم وجودش رو بخشید هم ماهیتش. این چیزی بود تا امرو گفته بودید. یه بحثی داریم و اون این که موجودات خارجی، از همین بحثی که الان استفاده کردیم، طبق نظر عرفا موجودات خارجی مظاهر اسماء و صفات هست همشون. منتها نگید که اسماء، خب مثلا فرض کنید ما 10 تا 15 تا 20 تا، حالا اسم نه 100 تا نه 1000 تا، مثل دعای جوشن کبیر اسم داریم. عرفا قائلن به یه چیزی تحت عنوان تناکه اسماء، میگن اسماء با هم ازدواج میکنن. البته اصطلاحش به معنای ازدواج رایج نیست، مجازن به کار رفته، تکثر در اونجا پیدا میکنه. اما همه به نوعی مظهر یک اسمی از اسماء الهی هستند، چون در حقیقت تمام اونها تجلی هستند. باز برای اینکه به ذهنها نزدیک بشه، گفتیم مثل اینه که یک نوری از بالا افتاده در آینه های مختلفی، این نور در آینه ها میتابه، همین از این آینه به اون آینه، از این آینه به اون آینه، تا از مجموعه ای از آینه ها عبور میکنه و میرسه در موجود، در وجود خارجی کسی رو خلق میکنه. اینی که در وجود خارجی خلق میشه و تحقق پیدا میکنه، این در حقیقت به نوعی مظهر یکی از همین آینه ها و مظهر یکی از این اسماء الهی است. منتها با این تفاوت که آینه صرفا انعکاس دهنده است، در حالی که اونجا این علاوه بر این انعکاس میده، خودش هم یک نحو وجود و ایجادی درش داره. خب در این میان میگن انسان مظهر، البته انسان کامل، مظهر اسم الله. انسان مظهر اسم الله، لذا بهش هم در این میان میگن کون جامع، یعنی وجود جامع، چون الله اسم مستجمع جمیع اسماه، همه رو در بر داره. لذا انسان هم به این لسان از همه ما فوقه، همه رو در بر داره. انسان یعنی همون انسان کامل، در حقیقت مظهر اسم جلاله است، مظهر بقیه اسما نیست. لذا خلیفت الله، خلیفه نسبت به همه چیه در عالم امکان. همونطور که اسم الله در عالم واحدیت، در عالم اسماء و صفات که به اسمش رو میگفتیم، این اصطلاحات رو باید یاد بگیریم، بهش میگفتیم فیض اقدس، در عالم فیض اقدس بهش میگفتیم این خلیفه است و در حقیقت اون پادشاه ملک عالم واحده، همون لسان انسان کامل در عالم وجود در حقیقت مظهر اوست و این مظهریتش به نوعی خلیفت الله پیدا میشه. معنای خلیفت الله هم به این معنا عرفا تفسیر میکنند و به این لسان انسان رو حتی از ملائکه بالاتر میدونند. چرا؟ برای اینکه میگن ملائکه صرفا مظاهر اسماء تنزیهی حقند، در حالی که انسان مظهر اسماء هم تنزیهی و هم تشبیهی است. خداوند داره دو دسته اسمه، اسماء تنزیهی و اسماء تشبیهی. در این آیه شریفه که لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم، میگن این لیس کمثله شیء عنایت به تنزیه داره، یعنی هیچ چی مثل خدا نیست، این خدا منزهه، اصلا شبیه هیچی نیست. اما بلافاصله تشبیه رو هم بیان میکنه و هو السمیع العلیم، اشاره میکنه به اینکه نه زمین هم سمیع و علیم است که اینو شباهت توش خوابیده. سمیع البصیر، حالا با سمیع البصیر هم شاید بهتر بسازه، من آیهش رو دقیق یادم نیست. دقت کنیم، در تاریخ بحث مفصلی بوده که بین مکاتب مختلف که آیا اساساً بهشون منزه باید بدونن، بهشون میگفتن منزهه، بعدن هم بهشون گفتن معطله، چون گفتن این تنزیه سر از تعطیل در میاره. تعطیل یعنی اینکه خدا علم نداره، خدا بصر نداره، خدا سمع نداره. گروه مقابل کسانی بودن قائل به تشبیه بودن که بهشون گفتن مشبهه. این بحث دامنه داره، پر اسم، پر دعوایی هم است. منزه کسانی بودن که میگفتن خداوند رو نباید به هیچی تشبیه بکنید. اگه خداوند میگه سمیع و بصیر، سمع به این معنایی که ما میگیم نیست، بصر به این معنایی که ما میگیم نیست، علم به این معنایی که ما میگیم نیست، حتی موجودون به این معنایی که ما میگیم نیست. که یکی از اشکالات اصلی بهشون اینه، خب به چه معناست؟ میگن نمیدونه، میگن بصر تعطیل در میاره دیگه. یعنی شما که میگید خداوند عالمه، اما نه به این معنایی که ما میگیم، خب به چه معنا؟ اصلا بس من معنایی از علم ندارم، چون اونی که من از علم میفهمم همینی که الان من دارم. وقتی میگم سمیعه یعنی خداوند شنواست. من مفهومی که از شنوا دارم همینه. اگه معنای دیگه یه، این لغت در حقیقت مشترک لفظیست به یه معنایی که ما معنا رو نمیدونیم. در حقیقت خدا یه سری صفاتی داره که ما معناش رو نمیدونیم. این یه تعطیل کردن خدا از این صفات. یادتون باشه حاجی اشکالی هم تو منظومه کرده بود که این سر از نسبت جهل به خدا در میاره. چون ما میپرسیم، میگیم خدا عالمه، یعنی به همین معنایی که ما میگیم، میگه نه نه، به این معنایی که شما میگید عالم نیست. عالم نیست یعنی جاهل دیگه، چون نقیض عالم جاهل. پس به این معنایی که ما میگیم عالم نیست، به معنا دیگه اصلا نداره. ما شما همین معنا، به این معنا عالم نیست. خب عالم نبودن به این معنا یعنی جاهل بودن به این معنا. به این معنا به معنای تعلق علمی شدن، یعنی عالمه به این معنا، یعنی این معنا از علم. پس معناش میشه این که خدا جاهله. خب یه اینجا میخوام فقط اشاره بکنیم که میگن ملائکه مظاهر اسماء تنزیهی حقند، در حالی که انسان اون خلیفت الله، اون کون جامع، اون در حقیقت مظهر هم اسم تنزیهی است هم اسماء تشبیهی.
جبرئیل مگه
مظهر علم نیست؟ مظهر اسماء تنزیهیه. حالا یه اشکالی رو امام تو مصباح الهدایه دارن. اگر آقایون دلشون خواست احیانا جونم مرد به قول چیزا نمیشن، این مصباح الهدایه بسیار کتاب خوبیه. مصباح الهدایه کتابیست بسیار روان و قابلیت اینم داره که آدم هم دو تونتون بخونه. البته حالا مثلا یه ذره که رفتیم جلوتر با توجه به اینکه ایشون خیلی به زبان ساده همین مفاهیم عرفان نظری رو توضیح داده، یه کتاب عرفان نظری، ایشون اونجا یه بحثی داره همینجا من به جمله اشاره بکنیم دوستان تو ذهنشون باشه خوبه. میگن که اینایی که میگن تنزیه در حقیقت خودشون گرفتار تشبیه هم. خوب دقت کنیم این استدلال، چون من از ایشون دیدم ظاهرن کسی دیگه این نداره، استدلال قشنگیه. سوال بکنیم ازشون، چرا خدا سمیع نیست؟ میگن خب چون اگه سمیع باشه لوازمی داره، اون لوازم درباره خدا صدق نمی کنه. میگیم چرا بصیر نیست؟ میگه چون خدا اگه بصیر باشه لازمش اینه که این صفاتو داشته باشه، این صفات هم در مورد خدا نیست، پس به این معنا بصیر نیست. این سر از تشبیه در میاره. چرا؟ برای اینکه شما یه قاعده کلی رو بین انسان و خدا مشترک گرفتید. قاعده کلی چیه؟ هر کس این صفت را دارد، این لوازم در او صادق است. این که این قاعده که در مورد خدا و انسان ثابته. دوباره بگم خیلی مطلب ساده ایه. من الان میگم آقا عباس آقا اینجا نشسته، پس طلب است. محمد آقا اونجا نشسته، چون محمد آقا اونجا نشسته پس طلب است. یعنی که هم هرکی اینجا بشینه طلب است. حالا شما میگید نگی محمودم اینجاستان، عباسم اینجاستان. میگیم چرا؟ میگه چون اگه عباس اینجا باشه طلب است. این قاعده کلی رو در رابطه با او صادق گرفته. حالا سوال اینه، خدا عالمه پس لوازم در رابطه باش صادق میشه اگه عالم باشه، بصیر اون لوازم در رابطه با او صادقه، خبیر اون لوازم در رابطه، پذیرفته که یه قاعده بین انسان و خدا مشترکه. اون قاعده چیه؟ هر کسی خبیر باشد این لوازم را دارد. این قاعده هم در رابطه با خدا صادقه، هم در رابطه با انسان. ولی اگر این گونه نبود که دو طرف صادق نمیشد. لذا اینایی که سر از تنزیه در میارن برای فرار از تنزیه در حقیقت به یک قاعده کلیه تشبیهی قائله. حالا اگر بود این مثاله در بیاریم، قسمت چه روزی میخونیم رمونم از عبارتش مونده. به کجا رسیدیم تو عبارتمون؟ این تمام. به کجا رسیدیم عبارتمون؟ در عبارت خطبه ای رو آقای مقدمه قیصری خوند که در این خطبه فرمود خداوند عالم رو به اعیان ثابته و تجلیات خودش در مقام اسماء و صفات و بعدم در مقام موجودات خارجی پدید آورد. فکر می‌کنم به اینجا رسیدیم که و اوجد منها، همه رو همه رو از مکامن القلوب و مقار عدم در آورد و وهب لكل منها ما قبل استعداده فاکرم و اونا رو عطا کرد بهشون و اوجد منها ما کان ممکنن و احکم. اعیان ثابته یه سریشون محالن یه سری ممکنن. اگر ماهیت ممتنعه باشه مثل شریک الباری، این ماهیت ممتنعه این ثابت داره ولی موجود خارجی به ازاش قدید نمیاد. لذا و اوجد منها ما کان ممکنن و احکم، اونایی که ممکن و هستند را ایجاد کرد و احکمه، ضمناً وجودشون را محکم کرد. احکمه فی ایجادهم، احکمه در این وجودی که به اونها پرداخت کرد. خب حالا این وجود اینها که ممکنه چجوریه؟ به اظهار اون ممکنن بعد ممکنن نقطه غلطه. ماکان ممکنن و احکم که عطف به اون اوجد است. بله؟ نداریم امشه یه عبارتی ندیم. اوجد منها ماکان ممکنن و احکم، چگونه؟ به اظهار ملابس اسمائی فلقدم. اشاره کردیم که اعیان ثابته رو در حقیقت در لباس اسما و صفات پدید آورد. چرا؟ چون حد اسما و صفات هم ملابس اسما هم. یعنی این اسما و صفات حدی دارن، اون حد لباسشونه. پس این اعیان ثابته که حد این اسما هستند، اینها در عالم خارج موجود شدن، چون قرار شد اینها ماهیت موجودهی در خارج باشن. اسما و صفات یه حدی دارن، اون حد ملابسشونه، لباسشونه. ضمناً اینها تجلی در عالم خارج میکنن. پس به اظهار ملابس اسما فلقدم. یعنی چی؟ قدم یعنی اینها رو در حقیقت اسما رو از کجا آورد؟ اسما در کنه وجودیشون، سابقه وجودیشون کجا بود؟ اسما سابقه وجودیشون در مقام ذات بود. مقام ذات هم قدم ذاتی داره. و دبر آب حکمتهی فعصغنه و عبرن، و این اعیان ثابته رو تدبیر کرد، محکم کرد و به این لسان اونها رو عبرن دبر آب تدبیر کرد به حکمت خودش، فعصغنه اونها رو محکم کرد و عبرن ابرامشون کرد. فسبحان الذی تجلی بذاته لذاته فاظهر آدم. رسیدیم به مرحله بعد. مرحله ما اول مرحله ذات بود، بعد رسید به مرحله اسماء و صفات، حالا داره میاد وارد مرحله موجودات خارجی بشه که از قبلم گفت اوجد منها ما کان ممکنه. نه، فسبحان الذی تجلی، منزه است خداوندی که تجلی کرد به ذاته. این لذاته اون لذاتهی که قبلا گفتیم نیست، شروع هم گفتن، چون در مقام موجودات خارجیه قرار شد تجلی به اسماء و صفات باشه در موجودات خارجی. این تجلی به ذات یعنی تجلی کرد در حقیقت به وسیله اسم اعظم. لذات هم یعنی در حقیقت هدف این تجلی چی بود؟ هدفش خودش بود، غایت خود خداوند سبحان بود، غایت از این فعل خودش بود. لذا این تجلی به ذاته و لذاته اون به معنای تجلی که ابتدای بحث امروز گفتیم و قبلم گفتیم نیستی، به معنا دیگه است. یعنی تجلی کرد به وسیله اسم اعظم. هدف از این تجلی چی بود؟ هدف از این تجلی هم در حقیقت بازگشت به ذات خودش بود. اینو خلق کرد برای خود حق. پس این لذاته و به ذاته به اون معنا نمیتونه باشه، به خاطر اینکه اظهار آدم طبق بیانی که گفتیم تجلیه به اسماء و صفات ذات، به اسماء و صفات در موجودات خارجیه، پس نه به ذاتش اونجوریه، به اسماء و صفات باید باشه در موجودات خارجیه. پس تخلفه، خب آدم رو چه کار کرد؟ آدم رو خلیفه قرار داد، خلیفه قرار داد از بیرون اشاره کردیم. الان مظاهر اسماءه، مظاهر اسماء چیان؟ موجودات همه عالمه. اسماء مظاهر ذاتن و موجودات خارجی هم گفتم هر کدوم مظهر یکی از اسماء هستند. و استخلفه علی مظاهر اسماءه، خب این مظاهر اسماء صفتشون چیه؟ المنعوتت بالعالم، اینها نعتشون صفتشون عالمه.
موجود خارجی یعنی نوعشون یا شخصشون
صفت مظهر یک اسما هستن، در هر کدومشون هم نوع هم شخص فرمه می کنی،
یکی
یکی هم مظهر. و اجملفی یعنی به طور اجمال و ابهام همه حقائق رو در این انسان قرار داد. و اجملفی جمیع حقائق و ابهام، ابهام یعنی ابهام، همه حقائق در حقیقت در انسان وجود داره. از امانکه جرمون صغیر و فیکن تول عالمون، خب و اجمل فی جمیع حقائق رو، لیکون صورت اسمه لیکون صورت اسمه الجامع العزیز الاکرم، تا این که با این قرار دادن، تا این که آدمی تجلی اسم جامع بشه، یعنی اسم الله بشه. در حقیقت انسان خلیفت الله، چون تجلی و ظهور اسم الله. و حامل و اسرار العلیم الاعلم فیدل بهی علیه، پس به همین دلیل یدل علیه یدل بهی، یعنی دلالت میشه به وسیله این اسم جامع به خداوند. فیعلم، لذا خداوند شناخته میشه، خداوند معلوم میشه. کنتو کنزن مخفیان فا احببتو ان او عرف، این که میخواستم شناخته بشه. یدلو، دلالت میشود بهی، یعنی به این آدم، علیه بر خداوند. این تمام. در رابطه با پیامبر، عرف قائلن به این که پیامبر اسم اعظمه، خود وجود پیامبر همون اسم اعظمه. ایش رو دقت بکنیم، اسم یه بار دیگه هم گفتم میگم بازم خواهم گفت، اسم صفت اینجور چیزا در اصطلاح عرفا الفاظ نیستن، از مقوله الفاظ نیست. لذا مقام اسم و صفات اسماء نیستن، اسم و صفات وجود دارن، اینو قبلا اشاره کردیم. یعنی وقتی میگن مقام ذات یه مرتبه است، وجوده، اسماء و صفات وجودات خارجی هستند. لذا اسم اگر اطلاق میشه میگن مثلا مسیح اسم الله، انما المسیح کلمت الله، یا در رابطه بقیه میگن اسم. خود پیامبر رو اسم اعظم میدانند، اینها به معنای الفاظ نیست. پس اسم این افراد رو و اسم این وجودات روش میگن اسم الاسم. لذا در اصطلاح عرفا اسم الاسم الفاظه، خود اسم الفاظ نیست. و این نکته ایست که قبلا هم یه جایی فکر میکنم توی که این بحثا، حالا یادم نیست کدوم یکی از این بحثا، اون به این اشاره کرده بودیم.
بعد اونجا هم علم آدم الاسماء کلا، اونجا ضمیر مذکر
داره میبره، حالا الان اون یادم نیست. و صلی الله علی من هو الاسم الاعظم، به این بیان میفرماید خداوند صلوات بفرسته بر پیامبری که اسم اعظم است، همه موجودات اسمن اما اسم اعظمه. دعاست دیگه در مقام دعاست.
نه این
چون خورده اونجا الحمدلله صلی الله علیه و سلم، بله دیگه صلی الله، یعنی درود و سلام خدا بر پیامبر، همین دیگه با همین دیگه. صلی الله علی من هو الاسم الاعظم الناطق به لسان مرتبتهی، خود حضرت به لسان مرتبتش گفته انا سید و ولد آدم. المبعوث به رسالت الی خیر الامم، این فرد مبعوث شده به رسالت به سوی بهترین امتها. و علی آله و اصحابه المصطفین من العرب والعجم. گفتن مصطفین جمعه ولی به صورت مصطفین خونده میشه، که اونایی که از عرب و عجم اینها در حقیقت برگزیده شدند. عرافین به انوارهم استار از ظلم، آل پیامبر، که این آل پیامبر با نورشون در حقیقت پرده های ظلمت رو کنار میزنند. و علا وارسیس من الاولیاء والکمل، اولیاء الله که در هر دوره زمانی هستن، اولیایی تحت قوای لا یعرفهم غیری، اینها در حقیقت و کملین از مردم، بر اونها هم صلوات و سلام باد. از سالکین لطریق الامم، گفته شده امم یعنی آشکار، نزدیک. المطلعین بالحق علی الاسرار والحکم، که اینها در حقیقت به سبب وجود خداوند یا به سبب عنایتی که ذات مبارک داره، یا به وجودی که، یعنی به واسطه وجودی که اون وجود حق است، مطلع هستند بر اسرار و حکمت ها. این تعبیر امم هم داره، ولی نه، گفتن این امم معنی آشکار، گفتن اینجوری خونده میشه مصطفیه اینه، یعنی در حقیقت اصلا نحوه خواندنش اینه. مصطفین
مصطفیانه
این جمعش مصطفیان. حالا این گونه سال الان لغتی برید دیگاه کنید و منم بعدن بگید. من دیدم کنار کتاب نوشتم که این گونه جمعش به اینه. احسن بر ناصر ما که شما باشید، البته قرآن هم که دیگه ناصر شماست. بله. و بعد یقول العبد الضعیف، چون راجع به قیصری توضیح دادیم دیگه، اینجای بیوگرافی از قیصری نمیگیم، اون هفته یه زندگی نامه قیصری رو مفصل گفتیم، که البته همینجا قیصری از روم بوده، اهل قیصریه بوده، اما اصلش ساوهی بوده، شاگرد عبدالرزاق کاشانی است، که گفتیم حالا عبدالرزاق کاشانی، بعضی گفتن عبدالرزاق کاشانی استاد شمس تبریزیه، همین شمس تبریزیه که فاش بگفتم این سخن شمس من و خدای من مولوی در رابطه با او بوده. گفتن یه جایی توی کتاباش نوشته، من نقل میکنیم، که شاگرد اشاره میکنه به شاگردی شمس تبریزی و اشاره هم کردیم. بعضی ها میگن خود عبدالرزاق کاشانی شاگرد یا قیس یا شاگرد قونوی بوده یا شاگرد جندی بوده، برخی دیگه میگن نه شاگرد نبوده، در شیعه بودن عبدالرزاق کاشانی هم خیلی ها قائل هستن به اینکه شیعه دوازده امامی بوده. و بعد برعکس شمس شاگردش گفته شده، از قول آقای طباطبایی نقل کردند، اما اون مطلبی که قبلا تو بیوگرافیش خوندیم تقریبا مقداری با اینا متفاوت بود. و بعد یقول العبد الضعیف داوود ابن محمود بن محمد الرومی القیصری الساوی محتدن، محتد یعنی اصل، یعنی اصلش اهل ساوه بوده، حالا همین ساوه است یا جای دیگه است نمیدونه. انجعل الله مقاصده او فی الدارین، که خداوند مقاصد او رو و در حقیقت اون چیزایی که در ذهنش هست رو برآورده بکنه. لما ساوی هم میگن حالا ممکنه ساو باشه، بگریم اینه کجا بود. امروز نگاه نکردم به این به خصوصه. قیصری زندگی نامش جای مختلفی هست میشه پیداش کرد. خب چی میگه حضرت آقای داوود بن محمود؟ میگه لما وفقنی. این لما دو صفحه بعد یه سنحلی داریم، کتابای ما صفحه 7 تو کتابای شما نمیدونم چنده. بله خب حالا تو اونجا نوشتن چرا بکلیه سنحلی. اون سنحلی جزای این لماست، میرسه به اونجا. لما وفقنی الله تعالی و کشف علی انوار اسراره، خداوند به من توفیق داد و بر من انوار اسرار رو کشف کرد، که این نشونگر یک شهود شخصی قیصری. و رفع عن عین قلبی اکنت اسراره استاره، اکن جمع کن به معنای سرپناه، یعنی از روی سرچشمه قلب من اون چیزهایی که سطرها و حجابهایی که اونها اومده بود و در حقیقت مانع شده بود و اونها رو برداشت. و ایدنی به تایید ربانی به اعلام رموزه، و منو با تایید ربانی و اعلام نشانه های رمزه های در حقیقت فرقت آشنا کرد. و به توفیق صمدانی به اعطای کنوزه و در حقیقت منو تایید کرد با توفیقات صمدانی به اینکه در حقیقت گنجها را به من عطا کرد. و ساقتن الاقدار و تقدیرهای روزگار منو کشید ساقتنی الى خدمت مولان الامام العلامه. ساقتنی همون ساقه به معنای در حقیقت سوق دادن، کشاندن. تقدیر روزگار منو کشید به خدمت کی؟ مولای علامه ما الکامل المکمل. کامل هست، ضمناً تکمیل کننده دیگران هم هست. وحید دهره، فرید عصره، فخر العارفین و قرة عین الموحدین و نور و بصر المحققین، کمال الملت و الحق و الدین، عبدالرزاق بن جمال الدین ابوالقنائم قاسانی، که گفتن همون کاشانیست. علام الله علی المستفیدین، کسایی که طلب استفاده می کنند خداوند سایه او را ادام الله برکت انفاسه، برکت انفاس او رو مستدام بده. و انار به معارفه و نورانی کنه، با معارفی که داره قلوب طالبین رو و جلاسه یعنی کسایی که در محضر او می شینند، هم کسایی که طلب میکنن هم در حقیقت به نوعی در محضرش نشستن. خب منو در حقیقت لما وفقنی به این که رفتن در محضر حضرت مستطاب کی؟ عبدالرزاق کاشانی. و کان جملتون من الاخوان المشتغلین به تحصیل الکمال، گروهی از برادران ما که گفتن بعضی از نسخ داره جماعته، شما نسختون چیه؟ جملت من الاخوان که اونا مشتغلین به تحصیل کمالن، اطالبین لأسرار حضرت ذل جمال و الجلالن، شرع و فی قرائت کتاب فصوص الحکم، اونا شروع کردن فصوص الحکم بخونه. گفتیم فصوص بعد از ابن عربی به خصوص از دوره غونوی و کتاب درسی شده بوده. الذی اعطاه النبی، اعطا دارید اعطاه، اعطاه الذی اعطاه النبی النبیو الشیخ الکامل، یعنی عطا کرد پیامبر این هو این کتاب فصوص را به شیخ کامل. گفتیم علت این که اینو مطلع میگن اینه که در حقیقت میگن اونو در یک مکاشفه ای از پیامبر تعلیم گرفته. فصوص الحکمی که پیامبر عطا کرد آن را به شیخ کامل مکمل، قطب العارفین، امام الموحدین و قرة عیون المحققین، وارث الانبیاء و المرسلین، خاتم الولایت المحمدیه، که البته گفتن این خاتم ولایت مقیده است نه ولایت مطلقه. ولایت مطلقه با حضرت صاحب الزمانه که انشاءالله چشممون به جمالش روشن بشه. کاشف الاسرار الالهیه الذی لا یسمح بمثله الدهور، این کسی که در حقیقت اجازه نداده نمیبخشه دهور و اعصار را به مثله، یا لا یسمح دهور به مثله، یعنی روزگار اجازه نمیده مانند او دیگه پدید بیاد، یا نه خداوند اجازه نمیده که مانند او در حقیقت در روزگار پدید بیاد. بیت یارم به مرگت سلمان که چنین بیت شاهوار نداشت، ماتم روزگار داشتم که دیگر چون تو روزگار نداشت. نمیگه که من ماتم تو رو دارم. بعضی وقتا میگن که آقا ماتم قصه تو رو میخوریم، میگه نه من قصه روزگار رو میخورم چون روزگار دیگه مانند تو رو پیدا نمیکنه. ماتم روزگار داشتم که دیگر چون تو روزگار نداشت. روزگاری هم شو آدم دیگه نده. خب حالا کی هست این بنده خدا؟ ولایتی به قرینه فلک دوار، به قرینش فلک دوار دیگه نمیاره، و محی المله و الحق و الدین ابن عربی رضی الله عنه و ارضا، هم خدا از او راضی باشه هم راضیش بکنه، هم رضی الله عن و ارضاه، این اونم راضی بکنه، خدا راضی باشه کاری هم بکنه که ابن عربی هم راضی بشه. بله، یه معروفه که میگن که گفت یکی از عرفای بزرگ به کسی که شماها مقامتون اینه که دنبال این هستید که خدا از شما راضی باشه، ولی ما به مرحله‌ای رسیدیم که ما از خدا راضی هستیم. مرحله این بسیار مرحله بالاتری است، رضایت از خدا. رضایت از خدا هر چه پیش آید خوش آید. این همین ما رأیت الا جمیلا. این هر چه واقع میشه خود این زیبایی است.
محی الملت و الحق و دین بعد ابن العربی داره.
بله. شما چی دارید؟ ابن عربی رضی الله عنه و ارضا. و جعل اعلا جنانه این موتنه و مسوا. خب این کتاب فصوص رو اعطا شیخ کامل مکمل چرا؟ لیخرجه او الالخلق. یه دقیه چیزی رو میگن، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، اما بعضی وقتا نه بیان میکنن که بگو. این میگه نه، اینو بهش گفت و گفت بگو لیخرجه او الالخلق. مقام برخی از عرفا صرفا مقامی است که خودشون رو برن بالا، اما برخی به مقام میرسن که به اونها میگن که در حقیقت علاوه بر این که طرف به رتبه دانش میرسه، به رتبه اعلان هم میرسه، باید در حقیقت این رو به مردم هم بیان بکنه. لیخرجه الالخلق و یبین لهم ما ستر من الحقائق.
ابن عربی خوندید
الفلام داشتید؟ نه نداره. لیخرجه من الخلق و یبین لهم ما ستر من الحقائق. این فرد باید تبیین بکنه لهم، یعنی برای خلق، اون حقایق مستوره را. ما ستر من الحقائق، اون حقایقی که مستوره. و یکشف علیهم من حجب من الاسرار و دقائق. و این آقا، این دوباره لام دوباره سر اینم میاد، یعنی به او عطا شد تا کشف بکنه بر خلق، علیهم یعنی بر خلق، چی؟ من حجبه، اون چیزهایی که در حجاب بود. اون چیزهایی که در حجاب بود چی بود؟ اسرار و دقائق نظام هستی. خب چرا؟ به خاطر اینکه روزگار روزگاری بود که اینها باید منجلی میشد، لعنه کاد ان ینجلی، آمادگی پیدا شده بود، لعنه نزدیک بود که ان ینجل الحق به نور، حقیقت به وسیله نور منجلی بشه. نور چه خاصیتی داره؟ الموجب للظهور، که این نور موجب ظهور میشه. و غربه و بسیار نزدیک بود که ان ینکشف لهم کل مرموز و مستور، کشف بشه بر اونها هر مرموز و مستوری. یه تیکه عبارت اینجا هست، برخی گفتن این زائده، شما عبارتون همین بود که خوندم، حالا اونم میتونه باشه. و غربه ان ینکشف لهم ما ستر من الحقائق، کشف بشه اون چیزی که مستور از حقائق، و یکشف کل مرموز و مستور. اما بقیه هم گفتن نه، اون از ما ستر تا آخر یکشف زائد. و حانه و حینش شده بود، وقتش رسیده بود که طلوع شمس الحقیقه من مغربها، شمس حقیقت از مغرب طلوع کنه، و بروز عرش ربوبیت من مشرقها، و عرش ربوبی از محل تابش و اشراق خودش، مشرق محل اشراقش، از محل اشراق خودش در حقیقت چه کار بشه؟ پدید بیاد و بروز پیدا کنه. خب حالا که این گونه شد، در حقیقت من رفتم درس، من قیصری رفتم درس کاشانی، علاوه بر اون هم وقت یه عده شاگردان نشسته بودن فسوس میخوندن. حالا چه شد؟ و کان الحق قد طلعنی علی معانی. این دلیل بر اینکه مکاشفه شده، میگه خداوند من رو به برخی از این رموز مطلع کرد. المتساطعت انوارها، منو بر برخی از معانی این کتاب، معانی به اون کتاب میخوره، بر برخی از معانی کتاب مطلع کرد که اون معانی انوارش ساطع شده بود. و الهمنی به فهاویه المتعالیت اسرارها، و من رو الهام کرد، الهام کرد به من فهوای این کتاب رو. خب فهوای این کتاب چه صفتی دارن؟ المتعالیت اسرارها، اینا اسرارشون متعالی هن، اسرارشون بلند مرتبه. و ارانی فی سری، در درون من خدا به من نشون داد من بشرنی به معرفتی هازل کتاب. یه کسی پیدا شد که اومد در حقیقت به من بشارت داد که شناخت معارف این کتاب رو در حقیقت شما میتوانی به دست بیاری، و حساسنی بالعلم به من بین سایر الاصحاب. اون آدم دو تا کار کرد، یکی بشارت داد گفت تو بلدی، دو اینکه تو اختصاص پیدا کردی که بیایی چه کار کنی؟ علم به این معانی پیدا کنی. بالعلم به، یعنی به علم به ازل کتاب ظاهرن، البته میتونه معرفت هم بخوره. خب این علم من آیا علم بعد المطالعه است؟ یعنی در حقیقت علم یا شهوده؟ میگه نه، من غیر تأمل سابق فی، بدون اینکه من تأمل کرده باشم اینها رو به شهود دریافتم. او مطالعه و استهزار لمعانی، بدون اینکه مطالعه کنم اونها رو در ذهن خودم بیارم. چرا؟ چون اینها عنایتا من الله الکریمه و فضلا من الرب الرحیمه. لأنه و المعید به نصره من یشاء و من عباده، اوست که در حقیقت به نصر خودش هر کسی رو که دلش بخواد تأیید میکنه. و الموفق به زفر علا اسرار مبدعهی و معاده، و اوست که توفیقات توفیق میده. به چی؟ به چه توفیق میده؟ به اینکه انسان زفر پیدا کنه بر اسرار مبدع و معاد. خب این تا اینجا. پس تا اینجا دو سه تا نکته، حالا از نظر غیر مسائل حاشیه ایش دو تا نکته فهمیدیم. یک، این آقا درس حضرت آقای کاشانی میرفته، و در وقتی که در درس کاشانی میرفته یه عده‌ای هم نشسته بودن که اینها در اونجا تحصیل میکردن. در اون موقع خداوند به وسیله کشف و شهود مطالبی رو بر این معلوم کرده. این همون بحث عرفانه، چون در یادتون باشه عرفان نظری میگفتیم مبدأ پیدایش علم چیه؟ شهود با مبرهن کردن اوغلایی بیشتر میکنه. کسی که بیرون در رسیده بود گفتیم سه چهار جور داخل اتاق توضیح میدن. یکی میاد میگه آقا من با برهان میگم داخل اتاق چیست، یکی میگه خبر بهتون میدم میشه متکلم، یک کسی میگه آقا من خودم دیدم. این پس نوع نگاه در حقیقت نگاه چیه؟ عارفانه است، عرفان نظری. حالا انشاءالله بقیهش فرد. Thank you.